ایشان خواستم، من برای شهر دلتنگیم باران خواستم، من برای شهر دلتنگیم باران خواستم. من به دستان تو پل بستم، زیباتر شدم از تو میخوام، از این هم با تو تنها تر شدم.
خب رسیدیم به بخش بعدی گفتگومون که گفتگوی ویژه‌ای هست و با حضور مهمانی بسیار ویژه. آقای دکتر جعفری سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر، ممنون که دعوت ما رو قبول کردید.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان خوب و فرهیخته این برنامه عرض سلام و صبح بخیر دارم. ان شاءالله هر جا که هستن صحیح و سلامت و شاد باشه.
ان شاءالله. متشکرم از شما. همین ابتدای گفتگومون اگر موافق باشید یک تو تلفن رو به اتفاق بشنویم و راجع بهش صحبت.
خواهش می‌کنم، در خدمت شما هستم.
سلام، عرض ادب دارم به همه مخاطبین برنامه صبح و گفتگو و عوامل این برنامه. درخواستی داشتم در مورد اینکه جدیداً در مورد اورژانس اجتماعی توی رسانه ها خیلی صحبت میشه، اگر میشه با مسئولین این حوزه در برنامه تون صحبت کنید تا دقیقاً اورژانس اجتماعی رو به ما معرفی کنن تا بیشتر باهاش آشنا بشیم. ممنونم، خدا نگهدار.
سلام به همه عزیزان رادیو گفتگو. پیشنهادی داشتم، لطفاً در برنامه‌هاتون اگر میشه در مورد اورژانس اجتماعی با حضور مسئولین گفتگوی داشته باشیم و شناخت کاملی نسبت بهش داشته باشیم. خیلی ممنون، خدا حافظ شما.
تلفن پیامک 2265-2285 30-10-35. پرسش و پاسخ. خبر از شما، پرسش از ما، پاسخ با مسئولین، ما و شما، صبح و گفتگو، صبح و گفتگو.
آی دکتر سلام عرض میکنم مجدد، صحبتون بخیر باشه، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. این تلفن هایی که شنیدین باعث شد که ما در خدمت شما باشیم و بخوایم از شما خیلی مستقیم رو در رو برای مردم از اورژانس اجتماعی بفرمایید، تعریفش کنید و آشنا کنید مردم.
اولا که من تشکر کنم از برنامه خوبتون، از این بابت که یک حساسیتی رو در جامعه ایجاد کرده. من خیلی خوشحالم از اینکه شهروندان محترم نسبت به موضوع اورژانس اجتماعی اینقدر دغدغه ذهنی و فکری دارن و در واقع خواستن که ما توضیحاتی رو در این باب ارائه بدیم. همونطور که مستعزه هستید، اورژانس اجتماعی از برنامه های خوب و در واقع مترقی سازمان بهسه هستش که تقریبا 2 دهه از عمر این فعالیت در کشور میگذره و میتونیم بگیم که یکی از بزرگترین شبکه حمایت اجتماعی و سلامت اجتماعی از زنان و کودکان و معلولین و سالمندان هستش در جامعه، که خود در واقع از 4 مجموعه یا 4 زیرفعالیت تشکیل شده، که خط 1, 2, 3 که در واقع هم خط اورژانس اجتماعی ما هستش، تیمای سیار خدمات اجتماعی که حتما شهروندان محترم در سطح شهر ملاحظه فرمودن که با خودروهای مناسب در شهر تردد میکنن، واسه اینکه ما بتونیم فاصله زمانی مکانی که در واقع بعد از اینکه خدای نکرده مواردی از موضوع خشونت‌های خانگی عمد، کودک آزاری، سالمند آزاری، معلول آزاری، حتی والد آزاری وقتی ما گزارش میده، یا حتی بحث اقدام به خودکشی رو که کارشناسان پشت خط ما خب با توجه به اون دوره آموزشی تخصصی که دیدن یه ارزیابی و یک تحلیل اولیه رو انجام میدن، بعضی که اون ساعت موضوع تعیین شد، تیم‌های سیار ما که دارن متشکل از روانشناس و مددکار اجتماعی هستش به محل حادثه اعزام میشن بعد از تعیین ساعت موضوع مجدداً بررسی محلی و میدانی که انجام میشه با هماهنگی که با خود قوه قضاییه و همراه نظامی اگه نیازمند به مداخله در خود منزل بود که در واقع اگه امنیت جانی و حیات یک کودک سالمن یک معلولی در واقع در مرز مخاطره بود همکارمون در واقع با همراهی نیروی انتظامی ورود به منزل میکنن و اگه باز نیازمند بود با توجه به همین تلاشی که در صحنه انجام میشه اقدام به جدا سازی اون فرد در مرز خشونت میکنن که در مرکز سازمان به استثناء آماده میشن یا اینکه نه ممکن ازش در خانواده فردی وجود داشته باشه با حمایت سازمان بتونه از اون فرد در مرز خشونت نگهداری کنه. یکی هم در واقع پایگاه خدمات اجتماعی هستش به عنوان سوم فعالیت ما که مرکز قاشی شهر و سکونتگاه غیر رسمی فعالیت میکنن و در واقع با رویکرد اجتماع محور و فعالیت چهارمون مراکز مداخله در بحران‌های فردی خانوادگی و اجتماعی هستش که هم به صورت سرپایی و هم به صورت در واقع اقامتی ما پذیرش رو انجام میدیم و میتونیم الان خدمتتون عرض میکنم که ما نزدیک 352 مرکز اورژانس اجتماعی در کل کشور داریم که چیزی بوده 4500 کارشناس متخصص در حوزه روانشناسی و مددکاری اجتماعی و گاهن حقوقی هم در این مرکز ما فعالیت دارن و میتونیم بگیم که تقریبا ما یه پوشش تقریبا بالای 90% رو در کشور داریم که اگه لازمه توضیح بود حتما توضیحات مفصل و کامل رو خدمت شما عرض خواهم کرد.
بسیار عالی. به ما بفرمایید که این خبر بسیار خوب هست، هرچند که میدونیم که سالهاست دارن روی این موضوع کار میکنن همکاران شما، اما این به این شکل اطلاع رسانی بسیار عالی هست، نشون میده که این اورژانس اجتماعی بر بستر تخصص گرایی شکل گرفته و مهمتر از همه یه مدیریت بین بخشی رو شما دارید صورت میدید. شما فرمودید که در کنار شما قوه قضاییه هستن، نیروی انتظامی هستن، متخصصین حوزه روانشناسی هستن، همکاران شما تو این حوزه مشغول فعالیت هستن. این نشون میده که یک تخصص گرایی و مدیریت بین رشته‌ای و بین بخشی صورت گرفته. اما نکته مهم این هست، از زمان درخواست کمک تا حضور همکاران شما به طور میانگین چه زمانی رو باید انتظار داشته باشیم، متصور باشیم؟
خب این بسته به نوع مرکز استانیمون و شهرستانیمون بسیار متفاوت است. تو همون قضیه ما اومدیم خدمات خودمون رو سطح بندی کردیم. بله. سطح یک تو مرکز استان هستش که اونجا غیر از مرکز اورژانس داشته مرکز آسیب دیدگان اجتماعی که دارم مرکز سامانی و پذیرش این افراد هست، مثلا خانه سلامت ما که ویژه دختران فراری هست، مرکز بازپر که ویژه زنان در واقع آسیب دیده و حالا به تعبیر زنان خیابانی هست، کودکان کار و خیابانی هست، پس خانه امن که ویژه ساماندهی زنان خشونت دیده و فرزندانشون هست و سایر مرکزمون. این که تو مرکز استان است، بعد سطح 2 که تو شهرستانی که در واقع جمعیتشون مثلا زیر 500,000 نفر هستش و سطح 3 که تو بعد شهرستان خیلی کوچیک. ما اومدیم به فعالیتشون باز تقسیم بندی کردیم. مثلا تو مرکز استانمون فعالیتشون شبان روزی هست، تو سطح 2 معمولا شیفت صبح و عصر هستش و تو سطح 3 که عرض کردم تو جمعیت خیلی محدودی هستش شیفت صبح، متو خط تلفن 123شون به مرکز استان دایورت میشه، انتقال پیدا میکنه که اونجا کارشناسانمون به صورت شبان روزی دوا پاسخگوی خط هستن و اگه نیازمند مداخله بود با هماهنگی قبلی که انجام میشه میتونن کار رو انجام بدن.
واسه ما اصطلاح آنکال رو میشه براشون گذاشت.
دقیقاً آنکال
هست. وجود اینکه ساعت کارشون تموم شده باز امکان
اینکه باز پاسخ هستن، چون به صورت مواردی مثلا خودکشی و اینا خب واقعا خبر نمیکنن. ما باید حداقل هر لحظه هر زمان آمادگی پاسخگویی و مداخله به هنگام فوری و تخصصی باشه.
بسیار عالی.
ولی من تایمی که پیش بینی کردیم عرض کردم تقریبا بین 5 تا 10 دقیقه نرمال ما هستش. مدت خود شهر تهران ما اومدیم هم شهرستان خودمون رو توان بشه گفتش الان همه شهرستان تو استان تهران رو ما تجهیز کردیم به مرکز اورژانس اجتماعیمون و از این ورش هم الان ان شاء الله برنامه دیگر رو هم داریم که شاید بتونیم پایگاهی رو در نقاط مختلف شهر ان شاء الله استقرار بدیم که اون فاصله زمانی و مکانی خودمون رو در واقع بعد ممکن کاهش بدیم.
ان شاء الله. متشکرم. دوستان خبر میدن که تلفن دیگه هم آماده پخش هست، اگر موافق باشید این تلفن رو بزنید.
سلام، صبح بخیر خدمت شنوندگان عزیز و عوامل برنامه صبح و گفتگو، همچنین سلام خدمت آقای جعفری ریاست اورژانس اجتماعی کشور. خواستم ازشون تشکر کنم بابت وقتی که گذاشتن تو برنامه اومدن تا پاسخ سوالای ما رو بدن. من خواستم ازشون خواهش کنم در مورد چگونگی تماس‌های ضروری و فوری اورژانس اجتماعی و نحوه کمک رسانی اورژانس برامون یه توضیح بدن. همچنین ما که در شهرستان هستیم به ویژه حالا مناطق دورتر از مرکز استان، اونا چه جوری میتونن با اورژانس اجتماعی ارتباط بگیرن یا حتی اصلا خیلی وقتا تو شهرستان‌های دورتر از مرکز میبینیم نمیدونن هم چیزی نیست. خاطر این نحوه اینکه چه جوری میتونیم شهرستان‌ها رو با این اورژانس اجتماعی آشنا کنیم و چه کاربردی دارن. تشکر میکنم. افضلی هستم از کرمان.
بله خواهش میکنم، خدمتتون عرض کردم ما با توجه به اتفاقات خوبی که در سال 96 انجام گرفتش و در ماده 80 برای شما توسعه برای یه تکلیف بوده سازمان بهزیستی بودش که ما همین شهرهای بالای 50,000 نفر رو در سال شهرستان با توجه به رصدی که ما از آسیب اجتماعی انجام میدیم و اگه مثلا توی شهرستانی توی یک شهری رشد آسیبا مسئول فضایی در واقع انجام میشه، ما ملزم بودیم که این مراکز رو راه اندازی کنه و این اتفاق خوب افتاده. چنین حالا ما میتونیم بگیم که همه شهرهای بالای 50 حتی زیر اون هم در واقع به این مراکز ما تجهیز شدن. خب نکته که آقای افضلی فرمودن از شهروندان محترم استان کرمان، خب ما به تحقیقات ما و بررسی نظرسنجی ما نشون میده که هنوز بخش قابل توجهی از جامعه از خدمات اورژانس اجتماعی در واقع ناآگاه هستن. خب این شاید به یک قسمت برمیگرده به سازمان بهزیستی که ما شاید یک قسمت تو این حوزه وصول کردیم و نتونستیم خدمات اورژانس اجتماعی رو با آهاد جامعه معرفی بکنیم، هرچند که ما و خب الان همکاران ما غیر از این مداخلاتی که انجام میدن در سطوح مهدای کودک، در شورای اداری، در مدارس، در انجمن اولیا مربیان شرکت میکنن به این خدمات رو، حالا غیر از این خدمات بحث نوی فرزند پروری رو، بحث والدگری مثبت و خوب رو آموزش میدن و ما الان چند جلد کتاب در سطح مدرسه کودک نوشتیم، مثلا الو 1-2-3 رو که با زبان کودکانه در قالب شعر اینا رو در آوردیم که هم خود بخشون مستعذر هستید که من کودک آزاری خب زیر 18 سال هستش و برسه ما باز نشون میده که هر قدر سن کودک کمتر باشه به همون نسبت مخاطر پذیری آسیب پذیریش بیشتر هست، چون اولا که وابسته هستش به اون والدین و مراقبین خودشون، همین که زبان گفتاری نیست که بتونه مشکل خودش رو عنوان کنه و رو همون قضیه ما بشنیم گزارش رو مثلا از طرف همسایه داریم، از طرف خود اعضای خانواده هستش، از طریق اولیای مدارس هست و خیلی کم از طرف خود بچه، چون اصلا فهم و درکی نسبت به خشونت خصوصا تو بحث خشونت جنسی اینا هستش. خب این یک نکته مطابق عرض کردم، ما در واقع سعی کردیم اون چتر حمایتی و پوشش خودمون در کشور کاملش بکنیم، هرچند که ما دچار ضعف و نقصان هستیم و میخوام بگم که در واقع هیچ نقطه‌ای از این کشور از این خدمات محروم نیست، یعنی شما با خط 1-2-3 چه از طریق خطوط ثابت تلفنیتون چه از طریق تلفن‌های همراه میشه در واقع با این خط 1-2-3 تماس گرفت، هر زمانی از شب و روز میتونیم در واقع این کار رو انجام بدیم و همکاران ما در واقع میتونن پاسخگو بشن و ان شاء الله که اتفاق پیش نیاد، منتها اگه اتفاق هم پیش اومد ما میتونیم مداخلات رو انجام بدیم
ان شاء الله. حضور شما خیلی مثمر ثمر هست، ما تماسای زیادی داریم، یکی دیگه از تماسا رو بشنویم.
خواهش میکنم در خدمت شما هست.
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و مهمان عزیزتون. من می‌خواستم یک سوال بپرسم، اون که اولا اورژانس اجتماعی آیا تو بحث کودک آزاری و سالمند آزاری فعالیتی داره یا نه؟ اگر داره به چه شکله؟ و از مهمان عزیزتون می‌خوام که این خصوص بیشتر توضیح بده. ممنون هستم، محمدی هستم از مشهد.
دکتر شنیدیم، من اضافه بکنم یه سوال دیگه ای هم به ذهن خود من هم میرسه. فرض کنیم الان یک کودک آزاری که حالا سوال ایشون تکمیل بشه، یک کودک آزاری رخ داده، به شما اطلاع داده میشه به هر شکل ممکن، حالا یا خود بچه تماس میگیره یا همسایه‌ها سر صدا رو میشن من تماس میگیرن، این اجازه مداخله به چه نحو هستش؟ این که فرض کنید شما با مواجه میشید با پدری که میگه آقا بچه خودم هست، به شما چه مربوط است؟ طبق نمیدونم قانون، طبق فلان، من اجازه دارم تنبیهش کنم، تعذیبش کنم، این رو شما چطور براش جواب بدید؟
خب اولا که قانون حمایت از حقوق کودک و نوجوان خب این رو جرم‌انگاری کرده، یعنی که الان ما در واقع ویژه والدی ویژه مراقبی ویژه در واقع ولی حق نداره که بچه خودش رو، البته خب اینجا حتی یه تفاصیل خیلی متعدد و اینا هستش که اونجا گفته که در حدود تعدیب، حالا اینکه حدود تعدیب رو حالا تفسیر به رأی میشه، ولی به صورت این جرم‌انگاری انجام گرفته، اگه جایی که مثلا سلامتی و بزیستی و رفاه کودک در مرز مخاطر باشه در ابعاد گوناگون، هم میتونه جسمی باشه هم میتونه روانی باشه هم از نوع غفلت بی توجهی هم از نوع اقتصادی، حالا ما مثلا دروازه کودکان کار با هم کودکازی از نوع اقتصادی است، یعنی شما وقتی بچه خود رو وادار میکنه بیا تو خیابون کار بکنه و از درآمدش در واقع خود میگیری و خرجش میکنی، اینم یک نوع کودک آزاری اقتصادی است، یا کودک آزاری اجتماعی که در واقع شما بچه رو محدودش میکنی و نمیتونی در واقع نمیذاری که اون ارتباط اجتماعی خودش رو وسعت بده و با دوستان خودش تعامل داشته باشه و اقسام و انواع گوناگون. ما تقریبا میتونیم بگیم که بیشترین آمار و پذیرش هامون و در واقع شناسایی هامون که در حوزه اورژانس اجتماعی انجام گرفت در حوزه کودک آزاری است متاسفانه، بعد از اون در حوزه همسر آزاری، بعد سالمند آزاری، معلول آزاری است، هرچند که ما والد آزاری هم داریم، حالا خواهر و برادر آزاری هم داریم. در حوزه همین بحث کودک آزاری که سوال شما دی محترم بود، خب ما متاسفانه چیزی الان حدود 80% از کودک آزم از طریق والدین هست، بعد از اون از طریق ناپدری و نامادری، و طبعا شاید بگیم که حدود 2.5 تا 3% از طریق افراد غریبه و خارج از خانواده در این کودک آزاری انجام میشه. رو همین قضیه ما میگیم خوشنط خانگی است. خب ما به احساس میکنیم هر جایی که ما اورژانس اجتماعی رو فعال کردیم امکان شناساییمون بیشتر شده، ما یه فرصتی رو به اون جامعه خصوصا افرادی که در مرز آسیب هستش بهشون دادیم. در واقع یک عامل بازدارنده است جناب آقای دکتر هاشمی، و این تجربه ثابت کرده هر جا که اورژانس رفته یک فرهنگ و گفتمان ضد خشونت هم ایجاد کرد. یعنی اون جامعه محلی، مسئولین اون شهر که خیلی در واقع پیگیر هستن که اورژانس تو شهرشون راه بیفته، فقط ورود اورژانس نیست، ما واسه اون صحه صدرمون، در واقع اون ظرفیت فکریمون، ظرفیت روانیمون، ظرفیت اجتماعیمون باید تو اون جامعه باید توسعه پیدا کنه. یعنی وقتی مثلا مواردی از حوزه کودک آزاری هستش، نباید مثلا بگیم که حالا این مثلا خبر رسانه این نشه واسه اینکه مثلا یک انگ و یک برچسب و منفی واسه شهرمون هست. و این ما قبول کردیم حاکمیت، خب این واقعا نگاه بسیار مترقی هست، حاکمیت و نظام مقدس رو مثلا قبول کرده به عنوان یک نظامی که حامی و طرفدار زنان و کودکان تو جامعه هست. مال همین لایحه حمایت از حقوق کودک رو خب تو مرحله پایانی خودش هست. انشالله ما امیدوار هستیم که مواردی که در واقع مورد اختلاف بودش بین شورای نگهبان و مجلس شورای اصلاح بشه، این برطرف بشه، تبدیل به یک قانون خیلی واقعا خوب و خیلی بیشتر هستش. در بعض لایه تامین امنیت زنان باز به همین ترتیب که میتونه در حوزه همسازی ما خیلی کمک بکنه. به اصل میخوام بگم که همه امور و همه در واقع تدبیرها و همه تصمیمات در راستای حمایت از حقوق کودکان و زنان و سالمندان هست. من فکر میکنم که مسیر درست و صوابی هست. انشالله خب ما نقصانا و ضعفا و کمبودهای عمده‌ای رو حتی در حوزه اعتبار زیر ساختامون اینا داریم. خب چون شروع کردیم، تازه هم شروع کردیم، طب میگم دو دهه منوس در محله شاید بتونیم بگیم که هنوز به محلی بلوغ هنوز نرسیدیم، و این رو باعث قبول کنیم که اگر ضعف ارزش به این برمیگرده.
امیدواریم که هرچه بیشتر اطلاع رسانی بشه، با وجود اطلاع رسانی و زیر بار خدمات رفتن شاید اشکالاتی اگر احتمالاً وجود داشته باشه معلوم شه. هرچند ما به فعال نیک میگیریم، قدم بسیار به جایی هست، خیلی خوب هست. امیدواریم که به ویژه در سطح مدارس اطلاع رسانی بشه که بتونیم از خدمات اورژانس اجتماعی کشور بیشتر بهره مند بشیم. یه تلفن دیگه رو بشنویم.
با سلام و صبح بخیر خدمت عوامل محترم برنامه صبح و گفتگو و شنوندگان عزیز و همچنین مهمان ویژه‌تون آقای جعفری. طبق صحبت‌هایی که در خبرگزاری شده، اورژانس اجتماعی قراره از ابتدای مهر در مدارس کشور حضور پیدا کنه. لطفاً در این مورد بیشتر توضیح بفرمایید که چطور این کار میخواد انجام بشه و چه هدفی رو دنبال میکنه. ممنون. با احترام علیپور هستم از تهران.
آقای دکتر بفرمایید.
بله، این خبر رو در واقع ما هم شنیدیم و با آقای دکتر شوکویی که در مدیر کل محترم امور ثبت و مشاوره وزارت آموزش و پرورش هستش خب چند بار صحبت شد. خب این من فهم میکنم یه شیطنت رسانه‌ای بود، یعنی اصلا منظور و قصد وزارت آموزش بحث اورژانس اجتماعی مدارس نیست. دوستان با توجه به مطالعات آسیب شناسی که در وزارت آموزش و پرورش انجام دادن، هرچند که ما قبل از اون ترنماد هم دادیم، این در واقع اون نظام مراقبت اجتماعی از دانش آموزان هستش که معمولا ارجاعاتشون به خود مراکز مداخله در بحران سازمان بسی هستش. مطلع تو این مفهوم و این بحثی که شهروند مطرح کردن، در یک مرکز مداخله روانی و اجتماعی در آسیب اجتماعی هست که وزارت آموزش و پرورش داره در واقع به عنوان یک مکانیزم و یک سازوکار داخلی خودشون رو طراحی کرده. منطقه اگه فردی با اون ویژگی خدمتتون عرض کردم، اگه مورد خشونتی بود، اگه خبر نکرده، حالا مثلا بحث سوی مثلا مواد مخدر، هر چیزی که در واقع در حوزه آسیب اجتماعی هست، نهایتاً میشه ورودی اورژانس اجتماعی سازمان بهداشت کشور. یعنی در واقع اونا فرآیند شناسایی رو انجام میدن، اما اون خدمات تخصصیشو از طریق اورژانس اجتماعی میگیرن. در واقع هیچ در واقع تعارضی در این بین نیست و اصلا به خود وزارت آموزش و پرورش هیچ وقت مفهوم اورژانس اجتماعی رو به کار نبردن. عرض کردم این دایه که شاید سوی برداشتی بودش از این مرکز مداخله که دوستان در واقع قصدشون دارن که این رو انجام بدن.
و این موضوعی که شما فرمودید، حالا یه خبر خوبه دیگه، من باز اون چیزی که به ذهنم میرسه رو میگم. وقتی که یک همچین نظامی راه میفته به عنوان اورژانس اجتماعی، طبعا باعث ایجاد مطالبه میشه. مردم وقتی با حقوق خودشون آشنا بشن، امکان ایجاد مطالبه وجود داره، این مطالبه حق رو انجام میدن. اورژانس اجتماعی این قدم بسیار خیر رو برداشته، امیدواریم که این قدم محکمتر ادامه پیدا کنه. الان راجع به همین کودک آزاری، فرزند آزاری، حتی وارد آزاری فرمودید هستش، اینها باعث میشه که همه با حقوق خودشون آشنا بشن که شاید آزار و اذیتی باش مواجه بشن، اگر شدن میتونن یک مرجعی هست که ملجعی هست حتی که میتونن مورد پناهش قرار بگیرن. توی این زمینه تا کجا شما جلو خواهید رفت؟ به لحاظ حمایت، به لحاظ که بتونید،
شما یک در واقع پارادایم فکری رو مطرح کردین، نکته بسیار در واقع مهمی هست. ببین ما خب سرمایه انسانی تو هر جامعه بالاترین سرمایه وجودی و باز ظرفیت اون جامعه است. اینکه ما در واقع توسعه انسانی با عدد و رقم که معرفی نمی‌کنیم که بگیم مثلا این جامعه این تعداد مثلا آدم داره. آدم سالم در واقع محور توسعه است. آدمایی که با اون مفهومی که از سلامت هست، سلامت روانیشون، جسمیشون، اجتماعیشون، حتی معنویشون، این آدم ها اگه در هر که از این ابعاد دچار آسیب بشن از اون ظرفیت بسات موتور محرکه توسعه واقعا محروم هستن. خب همه ما میدونیم که کودکان هستن که در واقع آینده سازان این جامعه هستن و هر در واقع آسیبی که بهشون وارد بشه واقعا ما از این ظرفیت مهم و بالقوه تو جامعه که باید تبدیل به بالفعل بشن خب محروم میشه. ما سعی کردیم هم در حوزه رسانه‌ها خب حضور فوق‌العاده داشته باشیم و هم ببین آقای دکتر هاشمی، ما الان خانه امن ما که مثلا خدمت رو عرض کردم که راه افتادش، ما اومدیم روی کرد اجتماع محور رو فعال کردیم. یعنی ما خب تو جامعه سنتی ما سرمایه اجتماعی خیلی خوبی داشتیم، اصلا نیازمند مداخلات تخصصی نهادمند دولتی حاکمیتی نبود. خود ریسفیدان معتمدین خودشون ورود می‌کردن، سعی می‌کردن اختلافات رو تو هم حل حلش بکنن. حالا ما سعی کردیم از اون برگردیم، رجعت داشته باشیم به همون سرمایه اجتماعی خودمون، همون شبکه‌های اجتماعی که بوده، اعتمادی که بوده. حالا متأسفانه خود جامعه شهری یکی از مخاطبش بحث ازم گسیختگی اون روابط اجتماعی است. وقتی آدم وقتی مهاجرت میکنن، نومکان میشن، خب اون دیگه اون الگو دیگه نیست. شما حتی تو یک آپارتمان وقتی هستی از همسایه روبروت خبردار نیستی، اون بحث مسئولیت پذیری خورده به صورت کاهش پیدا کرد. اینو واسه ما تقویت کنیم از همین روی کرد اجتماعی بر، یعنی سعی کردیم این مفهوم رو، یعنی آسیب واسه اجتماعی بشه، یعنی اجتماعی کردن آسیب بسیار مهمه. یعنی که همه ما اگه واقعا دغدغه‌مند موضوع بحث حمایت و صیانت حقوق کودک بشیم، واقعا فرق نمیکنه در چه مقامی در چه جایگاهی هست. حتی اون همسایه‌ای که من چندین بار اینو اشاره کردم، ما آقای دکتر هاشمی مورد داشتیم که مثلا دو تا از شهرسانامون یه پسر بچه‌ای رو، حالا متأسفانه نمیخوام خاطر شهروندان محترم رو مقدر کنم، حالا یه اتفاق افتاد، بچه فوت کرد. بعد برسه نشون میده که همسایه گفته ما دو هفته قبل از اون مثلا ساعت جیغ دادیم بچه رو میشنیدیم.
بله.
اما دلیل از یک تماسی که مثلا حتی با خط 1-2-3 مون با 3-10 مون اینا تماس گرفته میشه، چه بسا همون یک تماس میتونست جون و کودک رو نجات بده. خیلی از این بچه‌ها هستن چون خوشنای خونی در فضای خصوصی خانواده است، کسی ممکن ازش واقعا خبردار نشه، نادر رسمی و دولتی ممکن نتونن واقعا تو همه خونا سرک بکشن، اصلا امکانش نیست. همه که من شهروند، من مربی، من معلم، من کارمند اگه متوجه میشن با یک خط 1-2-3 اگه بخوایم تماس بگیریم و یا با خودسایر خطوط خط مثلا 115-110، خب اینا ما سعی کردیم یک ارتباط در واقع ساختاری با هم دیگه داشته باشیم. یعنی از یک خط 115 که یک تفاهمی هستش که ما الان با داریم با اورژانس پزشکی انجام بدیم، اگه مثلا تماسی با خط 115 انجام بشه اونا به ما ارجاعاتی انجام بدن، با 110 باز به همین ترتیب، با 125 آتشانی باز به همین ترتیب. این سعی کردیم همین اون تماسایی که میتونه به نوعی مرتبط به خط 123 بشه و به موضوع بحث مداخلات کودک آزاری یا سالمند آزاری یا این خط این تماسا رو ما از دست ندیم، این داغ بتونه پوشش خیلی کاملی رو در این حوزه شاهد باشه.
کی تلفن 123 123 رو فرمودید، پس ما بازم تکرار میکنیم 123. الان همکارا ما سعی میکنن تلفن رو بگیرن و صداش رو، حالا کسانی که تا حالا تماس نگرفتن اولین بار این صدا رو بشنون.
مایه بهسیستی تهران به اطلاع میرساند به منظور نظارت بر کیفیت پاسخگویی کلیه مکالمات ضبط میگردد. جهت آشنایی با خدمات خط عدد
1
و جهت ارتباط با کارشناسان عدد 2 را شماره گیری نمایید.
کدوم باید بگیرم؟
آقای جان این همون خط 1 اینا هستش. ما سعی کردیم تو استان تهران. خب بعضی از شهروندان محترم یا ما تماس میگیریم مثلا انتظار این هستش که مداخله انجام بشه. ما این خود این مکالمه وقتی زرد میشن،
بله،
ما سوپروایزر تعریف کردیم و تربیت کردیم. میریم خط رو از اون بازخوانی میکنیم. یک کارشناس خط تو اون
چقدر زمان میبره؟
خیلی زمان زیادی رو نمیطلبه.
این سوپروایزر بیاد مطالبه بشه، ارجاع بده.
نه نه، بعد از اینکه شده، یعنی که شما مثلا فرض کن 2 هفته، 1 هفته، 5 روز گذشته، یکی زنگ میزنه میگه من زنگ زدم کسی نیومده، بررسی انجام بده. ما میریم اون ساعت اون خط رو از نو، مکالمه رو که ضبط شده از نو بازبینی میکنیم، از نو میشنویم ببینیم که کدوم کارشناس ما بوده، قصوری انجام گرفته، چرا مثلا اون انتظار برق شهروند ما در واقع پاسخ داده نشد.
ممنونم، سپاسگزارم که با ما همراه بودید، خیلی لطف کردید، استودیو رادیو گفتگو تشریف آوردید. این قدمی باشه برای اطلاع رسانی های بیشتر شما و آشنایی بیشتر مردم، جوانان، زنان، طبقات مختلف جامعه، خانواده ها با اورژانس اجتماعی که بدونن کمک مردم هست، کمک خانواده هست، مرجع هست، ملجع هست، پناه هست برای رسیدگی. حالا سوالای زیادی مونده، ان شاء الله تو برنامه آینده حتما با شما صحبت کنیم.
ان شاء الله خدمتتون باشیم.
مبانی حقوقیش باشیم. اگر نکته آخری دارید خیلی کوتاه در کمتر از یک دقیقه بفرمایید.
بنابراین امیدوار هستم که این نهضت و این جنبشی که در واقع در جامعه شروع شد ان شاء الله حمایت و مساعدت لازم هم انجام بشه که ما بتونیم با قوت و قدرت بیشتر این مسیر رو ادامه بدیم.
ان شاء الله به امید خدا. باز هم سپاسگزاری می‌کنم. از حضورتون خدافظی می‌کنیم و باز هم ممنونم که تشریف آوردید. خدا نگهدارتون.
با همه بی سر و سامانیم باز به دنبال پریشانیم، طاقت فرسودگیم هیچ نیست، در پی ویران شدن آنیم، آمدم بلکه نگاهم کنی عاشق آن لحظه توفانیم، دلخوش گرمای کسی نیستم، اومدم تا تو به سوزانیم، خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم، حرف بزن عبر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانیم، خوبترین حادثه خوبترین حادثه میدانیم، حرف بزن عبر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانیم، حرف بزن حرف بزن، سال هاست تشنه یک صحبت طولانیم، ها به کجا میکشیم خوب من، ها نکشانی به پشیمانیم، ماهی سرگشته دریا شدم تا تو بگیری و بمیرانیم، آمدم با آتش سالا تا تو کمی عشق بنوشانیم، خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم، حرف بزن عبر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانیم، خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم، حرف بزن عبر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانیم.
صبح گفتگوی امروز هم به پایان رسید. ممنونی که با ما همراه بودید، ما رو شنیدید. انشالله فردا رأس ساعت 7 صبح با یه صبح گفتگوی دیگه از رادیو گفتگو در خدمتون خواهیم بود. یادتون نره قدردان هم باشیم، فرهنگ قدردانی سبکیه برای زندگی. خداحافظ.
صبحتون بخیر باشه انشالله دوستان عزیز شنونده، خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران بسیار خوبم در برنامه صبح و گفتگو و سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان محترم. دوستان، امروز ششم مرداد ماه برابر با 28 ژوئیه روز جهانی هپاتیت هست، شعاری که امسال از طرف سازمان جهانی بهداشت برای این روز برگزیده شده این هست: سرمایه گذاری به منظور حذف هپاتیت. خب عزیزان هموطن، همچنان همراه شما هستیم با ادامه